خوش آمدید به ساعت به ایستگاه 19 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. عصر شنبه 10 خرداد 1404 رو سپری میکنیم. سلام میکنم به شما، من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم در روزی که آمریکا و 3 کشور اروپایی طرف برجام در تدارک قطعنامه علیه ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند. همینطور از توقیف سریال سووشون و جنبه های گوناگون این توقیف براتون خواهیم گفت. همچنین امارات هم به کمک آمریکا نخستین شهر هوش مصنوعی خاورمیانه رو خواهد ساخت. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر همراه ما بمانید، اما پیش از اون بریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم مهرداد میردامادی که اینجا در استودیو با ماست.
با درود به شما شنونده گرامی، حماس روز شنبه اعلام کرد که پاسخ خود را به پیشنهاد آتش‌بسی که از سوی استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه ارسال شده بود را تحویل داده است. این پیشنهاد پیش از این به کشورهای میانجی یعنی مصر و قطر ارائه شده بود. گروه افراطی حماس در بیانیه اعلام کرد که بر اساس این توافق در ازای آزادی تعدادی از اسرای فلسطینی از سوی اسرائیل 10 گروگان زنده را آزاد خواهد کرد و اجساد 18 اسرائیل را تحویل خواهد داد. در بیانیه‌ای که گروه حماس در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر کرد آمده است پیشنهاد استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا با هدف دستیابی به آتش‌بس دائمی، خروج کامل نیروهای اسرائیلی از نوار غزه و تضمین جریان کمک‌ها به مردم غزه ارائه شده است. به گزارش رویترز، دفتر نخست وزیری اسرائیل به درخواست‌ها برای اظهار نظر درباره این بیانیه تاکنون پاسخی نداده است. در ایران اعتصاب سراسری رانندگان خودروهای سنگین روز شنبه 10 خرداد ماه وارد 10 روز خود شد و بنابر گزارش‌ها اکنون 31 استان و 152 شهر را در بر گرفته است. رانندگان در اعتراض به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها، نبود حمایت صنفی و بی‌توجهی حاکمیت به مطالباتشان دست از کار کشیدند. روز شنبه پایانهای قزوین، سنندج، مرز پرویزخان، درود و چرمهین تعطیل یا نیمه فعال شده و رانندگان در تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات معیشتی خود شدند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در کانال تلگرامی خود از بازداشت دست کم 8 راننده در بیجار خبر داد و بازداشت‌های مشابهی در گیلان و کرمانشاه نیز گزارش شده است. آرش صادقی، فعال مدنی، نیز اسامی شماری از کامیونداران بازداشت شده را منتشر کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه اعلام کرد ایران میزان ذخایر اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی را افزایش داده و از تهران خواست فوراً مسیر خود را تغییر داده و با تحقیقات آژانس همکاری کند. این گزارش که از سوی آسوشیتد پرس منتشر شده نشان می‌دهد که تا 28 اردیبهشت ایران 408 کیلوگرم اورانیوم با غنای تا 60% ذخیره کرده است که نسبت به گزارش 2 ماه پیش آژانس افزایشی 50% داشته است. و اسرائیل روز شنبه ایران را به تلاش مصمم برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کرد. دفتر نخست وزیر بنیامین نتانیاهو گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هشداری واضح دانست و تأکید کرد که ایران کاملاً مصمم به تکمیل برنامه تسلیحات هسته‌ای خود است.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما توصیه میکنم اگر دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com بزنید و خبرها و تحلیلهای بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه اعلام کرده که ایران طی ماه‌های اخیر میزان ذخایر اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی خودش رو باز هم افزایش داده و اونها از تهران درخواست کردن که فوراً مسیر خودشون رو تغییر بدن و با تحقیقات این نهاد همکاری کنن. همینطور آژانس روز شنبه از همکاری ناکافی ایران در زمینه نظارت بر برنامه‌های هسته‌ایش هم انتقاد کرده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
گزارشی که حدود دو هفته دیگر قرار است رافائل گروسی به اعضای شورای حکام آژانس ارائه دهد، شاید یکی از حساس‌ترین گزارش‌هایش در دوران مدیر کلی او در آژانس باشد. گزارشی که طبق معمول در دو سند مجزا ارائه می‌شود. یکی گزارش بررسی نحوه پایبندی ایران به تعهداتش بر مبنای برجام و دیگری پایبندی به تعهدات پادمانی. در بخش تعهدات برجامی که دیگر تقریباً پایبندی باقی نمانده، حالا در گزارش جدید مدیر کل میگوید ذخیره اورانیوم 60% غنی شده ایران بزرگتر هم شده، ذخیره که اگر کمی بیشتر از 60% به 90% غنا برسد میتواند در تولید سلاح هسته‌ای استفاده شود و یکی از چندین مورد مایه نگرانی شدید کشورهای غربی است. اما گزارش دوم آقای گروسی است که حساسیت این دور از گزارش‌دهی را دوچندان کرده. او در بخش رسیدگی ایران به تعهدات پادمانی از سوی شورای حکام موظف شده بود تا گزارشی جامع درباره پرونده ایران تهیه کند و علی‌رغم تلاش‌های تهران برای به تعویق انداختن تهیه این گزارش، حالا خبرگزاری‌های چون رویترز نسخه‌ای از آن را دیدند که مدیر کل از عدم همکاری ایران درباره سه مکان از پیش اعلام نشده، لویزان، ورامین و ترقوزآباد ابراز نارضایتی شدید می‌کند. رافائل گروسی و همکارانش مدت هاست که از ایران درباره این سه مکان و چند مورد دیگر سوال می‌کردند تا همین هفته گذشته که معاون مدیر کل به تهران رفته بود. روی کرده ایران هم در مواجهه با این پرسش ها همین شیوه است که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی 3 سال پیش درباره آن صحبت کرد.
کرده بودن این سوالات پاسخ داده شده، بخشایش رو مونده و بخشایی هست که کلدن مربوط به مسائل بسته شده یه گذاشته هست که در پخشام به اونها پرداخته شده و بسته شده بوده. ما امروز تفاهم کردیم که این موارد
اشاره آقای اسلامی به پرونده ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای یا همان PMD است که پیش از اجرا شدن برجام 2015 بسته شد. تهران همواره می گفت که نمی توان آن پرونده را بست و به دلیل دیگری گشود. دلیل دیگر آرشیو برنامه هسته‌ای ایران بود. همان هزاران سند و سیدی که اسرائیل از شوراباد در ایران رو بود و به برخی کشورهای غربی و همچنین آژانس ارائه داد. این آرشیو مجموعی از اسناد، گزارش‌ها، تصاویر و مکاتباتی است که مربوط به گذشته برنامه هسته‌ای ایران است، خصوصاً تا سال 2003 میلادی، 22 سال پیش. اما در مواردی به سال‌های بعد هم می‌پردازد و اسرائیل هم تا همین امروز می‌گوید تأییدی است بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی، ادعایی که ایران همواره آن را رد کرده است. حالا که مدیر کل گفته ایران درباره پاسخ به سوالات گذشته همکاری نکرده و البته ایران در میانه یک مذاکره با آمریکاست، دفتر نخست وزیر اسرائیل در روز شنبه‌ای که معمولاً به دلایل مذهبی فعالیت نمی‌کند، در بیانیه‌ای گفته گزارش منتشر نشده گروسی گواهی بر آن چیزی است که اسرائیل همواره می‌گفته و به گفته دفتر نتانیاهو جامعه بین المللی همکنون باید مقابل دستیابی ایران به سلاح اتمی بایستد.
در ادامه گزارش هانا کاویانی باید بگم که جمهوری اسلامی هنوز واکنش رسمی به این گزارش جدید آژانس نشون نداده. ایران همواره تأکید کرده که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. اما در ادامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آستانه صدور قطعنامه جدید علیه ایران قرار داره، اقدامی که میتوان تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو وارد مرحله تازه کرده و بر سرنوشت مذاکرات احیای برجام سایه بیفکنه. این قطعنامه با محوریت آمریکا و سه کشور اروپایی طرف برجام در حال تدوینه و قرار استش که بر عدم پایبندی ایران به تعهدات پادمانیش تاکید بکنه. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده احتمال رسیدن به توافق با ایران رو مطرح کرده. اما تا چه حد میشه تهیه این قطعنامه رو یک تاکتیک مذاکراتی دونست و تا چه حد حرکتی مستقل و موازی با روند مذاکرات؟ در همین زمینه گفتگوی داشتم با مهران مصطفوی، استاد فیزیک و کارشناس انرژی هسته‌ای ساکن فرانسه.
اروپایی ها از چند سال در شورای حکام مسئله ایران رو مطرح میکنن به همراه آمریکا و هر بار قطعنامه هست که از ایران میخواد که در فعالیت های هسته‌ایش رعایت بکنه برجام و اصول دیگه‌ای که نظارت های آژانس هستش، ولی تا کنون به دنبال این که قطعنامه صادر بکنن رسمی و این قطعنامه تاثیرگذار باشه تا کنون این رو انجام نداده بودن. اکنون مذاکرات باعث شده که به همراه امریکایی ها برن دنبال این مسئله و ازش به عنوان یک اهرم فشار هم در مذاکرات استفاده کنند. البته مسلما تاثیر خیلی زیادی نخواهد داشت، برای اینکه بر فرض که به صورت قطعنامه شورای امنیت تبدیل بشود، چین و روسیه اون رو وتو خواهند کرد. اما یک تأثیر دیگه ای داره و اون که راه رو باز میکنه برای اینکه مکانیزم ماشه رو اروپایی ها بتوانن ازش استفاده بکنن و این یک قدمی میشه برای اینکه اروپایی ها زمینه رو آماده کرده باشن برای مکانیزم ماشه. ولی اون مکانیزم ماشه هم الان بیشتر از 2-3 ماه وقت نیست و به خاطر این فشار روی ایران قبل از این مذاکرات تمام بشه بسیار زیاد شده و هدف این که ایران در مذاکرات عقب نشینی بکنه.
اگر پرونده هسته‌ای وارد چنین وضعیت بغرنجی بشه، سرنوشت مذاکرات چی میشه و اساساً چرا دونالد ترامپ مدعیه که به توافق با ایران نزدیک شده؟
دونالد ترامپ هم در صحبت‌هایی که میکنه دوگانه صحبت میکنه. از یک طرف میگه که احتمال توافق بالاست و از توی دیگه میگه که ما نمیخوایم اتفاق بدی بیفته و حمله نظامی بشه، یعنی حمله نظامی رو هم در افق تصمیماتش نگه داشته. با این حال به نظر میرسه اگر 5 دور مذاکرات صورت گرفته، احتمال این که توافقی به دست یا توافق که البته میتونه توافق موقتی باشه و ناکامل که طرفین راضی بشن، این امکانش زیاد هستش. به هر حال هم آقای ترامپ هم آقای خامنه‌ای به دنبال چینش دکوری هستند که بازی برد خود رو به نمایش بگذارن. آیا در این چینش موفق خواهند شد یا نه، در هفته های آینده خواهیم دید.
آقای مصطفی، ایران بارها گفته اگر مکانیسم ماشه فعال بشه از NPT خارج میشه. به نظر شما چقدر این تهدید جدیه و چه پیامدهایی خواهد داشت؟
خب ایران هم میخواد دست بالا رو در مذاکرات داشته باشه و هر کس سعی میکنه در این مذاکرات و در این اتفاقاتی که حول پرونده هسته ایران وجود داره از موضع بالا صحبت بکنه. اگر اروپایی ها مکانیسم ماشه رو به راه بیاندازن، مسلما قطعنامه های پیشین همش برمیگرده به طور اتوماتیک و چین و روسیه هم نمیتوانن اون رو وتو بکنن. اما اینکه حتما ایران از NPT بیاد بیرون، من بر این نظر نیستم حداقل در کوتاه مدت این کار رو بکنه.
با فرض اینکه چنین قطعنامه‌ای تصویب بشه، چه روندی در انتظار پرونده هسته‌ای ایران خواهد بود؟
ببینید، اگر این اتفاق بیفته، یعنی قطعنامه تصویب بشه و شورای حکام این رو ببرتش به شورای امنیت در شورای امنیت به احتمال زیاد از طرف چین و روسیه قطعنامه وتو خواهد شد و به هر حال باعث میشه که این مذاکرات یک مقدار مختل بشه، ولی به نظر من باعث توافق مذاکرات نمیشه، برای که تمام این جریانات به نوعی خود مذاکرات و فشارهایی که هر دو به هم وارد میکنن برای اینکه عقب نشین صورت بگیره در این شکل بد نگاه بشه به مسئله. به هر حال اصل جریان این استش که هر دو میدونن احتیاج به یک توافق دارن، هم آقای ترامپ هم آقای خامنه‌ای هر دو نرمش قهرمانه انجام دادن، برای اینکه آقای ترامپ گفته بود ما برجام بدترین قرارداد تاریخ امریکا بود به خاطر اینکه در اونجا فقط به مسئله هسته‌ای رسیدگی شده بود و به مسائل دیگه رسیدگی نشده بود و الان خودش داره فقط در سر مسئله هسته‌ای صحبت میکنه و آقای خامنه‌ای هم که گفته بود اصلا بی عقلی و بی شرافتی است مذاکره با آمریکا و هر دو دارن مذاکره میکنن. پس هر دو نیاز دارن که خیلی هم سخته، ولی نیاز دارن یک چینشی بشه، یک دکوری درست بکنن که احساس برد رو بتونن در دنیا اعلام بکنن. آقای خامنه‌ای از این طریق که میگوید ما بنا بود تأسیسات هسته‌ایم رو همه رو حذف بکنیم و نتونستن حذف کنن، و آقای ترامپ هم از این طریق که بگه که من جلوی ساخته شدن 7-8 بمب اتمی ایران رو در کوتاه‌مدت گرفتم و ایران دیگه هیچ وقت نمیتونه این کارو بکنه، و ناظران آمریکایی هم حضور خواهند داشت منبر و الان به دنبال یک همچین توافقه.
در ادامه گفتگو با مهران مصطفوی کارشناس امور هسته‌ای باید بگم که رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم امروز گفته که او بار دیگر از ایران خواسته که به طور کامل و مؤثر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان با برنامه خبری تحلیلی ایسکای 19 با شما هستیم. اما یک ساله که فرید مهرعلی‌زاده خبرنگار بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در زندانی در جمهوری آذربایجان به سر میبره. یک سال حبسی که به گفته رادیو رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که حالا رادیو فردا هم بخشی از اونه به جرم روزنامه نگاری این خبرنگار جوان بوده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
فرید مهرعلی‌زاده خبرنگار بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تا پیش از بازداشت به دست نیروهای امنیتی باکو در یک سال پیش تخصصش در زمینه تهیه گزارش‌های تحقیقی درباره تبلیغات حکومتی و راستی آزمایی آنها بود.
طبیعی که انسان‌ها نوردا vergi sistemi və digər gömrük sistemi bu insanları məcbur edir ki, qeyri-rəsmi formada işləsinlər.
O ki, در رشته اقتصاد تحصیل کرده، در گزارش‌هایش به شیوهی دقیق و نظاممند ادعاهای حکومت جمهوری آذربایجان را زیر ذره‌بین می‌گذاشت و مطالب خلاف واقع را نشان می‌داد. فرید به همین شکل برای بسیاری از مخاطبان رادیو آزاد لیغ، سرویس آذربایجان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شناخته شده بود، تا اینکه سال گذشته روز 9 خرداد سال 1403 خورشیدی مأموران حکومتی او را غافلگیر کردند، کیسه‌ای بر روی سرش کشیدند و یکی هم در گوشش زمزمه کرد تو زیادی حرف میزنی. در دادگاه فرید مهرعلی‌زاده را به اتهام دست داشتن در قاچاق محاکمه کردند، اتهامی که آقای مهرعلی‌زاده میگوید سیاسی بوده است. این خبرنگار اهل جمهوری آذربایجان میگوید در یک سال گذشته به او فقط اجازه استفاده از رسانه‌های حکومتی را دادند. فرید در این مدت حتی از همراهی همسرش در زمان تولد نخستین فرزندشان هم محروم بوده. اینک فرید مهرعلی‌زاده در یکمین سال بازداشتش تأکید می‌کند که 365 روز است که او اجرای عدالت را ندیده است. حیدر علیوف رئیس جمهور کنونی جمهوری آذربایجان از زمان درگذشت پدرش و رسیدن به قدرت در حدود 22 سال پیش از سوی منتقدان به سرکوب خبرنگاران، چهره‌های مخالف و کنشگران جامعه مدنی متهم شده است. رویه‌ای که حالا به نظر می‌رسد تشدید هم شده باشد. همینک بیش از 30 خبرنگار و کنشگر حقوق بشر به اتهام‌های مشابه در زندان‌های جمهوری آذربایجان به سر می‌برند. سازمان‌های بین‌المللی این اتهام‌ها را دارای اغراض سیاسی می‌دانند. با این حال مقام‌های باکو بارها انتقادها را رد کرده و می‌گویند بازداشت‌ها از جمله بازداشت فرید مهرعلی‌زاده به دلیل ارتکاب به اعمال مجرمانه و نه به تلافی فعالیت‌های سیاسیشان بوده است. استیو کیپس، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با رد این اتهام‌ها تأکید می‌کند که مقام‌های جمهوری آذربایجان یک سال از عمر فرید مهرعلی‌زاده را از زندگیش ربودند. یک سالی که می‌بایست صرف شادی و هیجان ناشی از تولد نوزادی جدید در خانواده‌اش می‌شد. اما فرید به گفته آقای کیپس این مدت را به جرم روزنامه‌نگاری پشت میله‌های زندان سپری کرد و از دیدن تولد نخستین فرزندش محروم شد. به گفته استیو کیپس، فرید هیچ جرمی مرتکب نشده و باید بلافاصله آزاد شود.
هومن عسکری گزارش می‌داد.
امارات.
اما امارات متحده عربی با امضای بزرگترین قرارداد هوش مصنوعی خارج از خاک آمریکا، نقشه راه خودش رو برای تبدیل شدن به کانون فناوری نوین در خاورمیانه همراه کرد و حالا قرار است که یک پروژه بسیار عظیم رو در این کشور راه اندازی کنه. در همین زمینه همکارم شهرام ابراهیمی از خیز بلند امارات در حوزه هوش مصنوعی براتون میگه.
امارات متحده عربی، کشوری که زمانی اقتصادش به شدت به نفت وابسته بود، امروز با تمرکز راهبردی بر فناوری در حال باز تعریف جایگاه خود در جهان است. این کشور با سرمایه گذاری های عظیم و برنامه ریزی های دقیق قصد دارد به یکی از قطب های اصلی هوش مصنوعی در جهان تبدیل شود. در قلب این تحول پروژه‌ای جاه طلبانه قرار دارد. استارگیت امارات، یک ابرمرکز داده پیشرفته که قرار است تا سال 2026 در ابوظبی راه اندازی شود. این مجموعه بخشی از یک پردیس فناوری به وسعت 26 کیلومتر مربع است و اگر طبق برنامه پیش برود، عنوان بزرگترین مرکز داده هوش مصنوعی خارج از خاک آمریکا را به خود اختصاص خواهد داد. این پروژه با مشارکت غول‌های فناوری از جمله اوپن ای آی، انویدیا، اوراکل، سیسکو و سافت بانک ژاپن در حال اجراست. در فاز نخست یک خوشه پردازشی با ظرفیت 1 گیگاوات راه اندازی خواهد شد. رهبری پروژه بر عهده شرکت اماراتی G42 است که ریاست آن را مشاور امنیت ملی این کشور بر عهده دارد. اما پروژه استارگیت صرفاً یک سرمایه گذاری فناورانه نیست. پشت آن توافقی راهبردی میان ابوظبی و واشنگتن قرار دارد. این توافق پس از دیدار محمد بن زاید و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شکل گرفت و راه را برای واردات سالانه 500,000 تراشه هوش مصنوعی از آمریکا به امارات باز کرد. امتیاز بی سابقه‌ای که آمریکا در سطح منطقه برای کشوری قائل شده است. در مقابل امارات متعهد شده تا در خاک آمریکا سرمایه گذاری مشابهی انجام دهد. همچنین مدیریت مراکز داده در خاک خود را به شرکت‌های آمریکایی واگذار کند. توافقی که هم منافع اقتصادی دارد و هم پاسخگوی ملاحظات امنیتی ایالات متحده است. در کنار ساخت این گونه زیرساخت‌های عظیم، امارات به توسعه مدل‌های بومی نیز توجه دارد. از جمله مدل‌های فالکون و نور، که نور عنوان بزرگترین مدل پردازش زبان عربی را در اختیار دارد. همچنین دانشگاه محمد بن زاید در ابوظبی به عنوان نخستین دانشگاه تخصصی هوش مصنوعی در سطح تحصیلات تکمیلی نقش کلیدی در پرورش نسل آینده ایفا می کند. بر پایه پیشبینی‌ها بازار هوش مصنوعی در امارات تا سال 2030 به بیش از 46 میلیارد دلار خواهد رسید و سهم آن در تولید ناخالص داخلی این کشور تا 14% افزایش خواهد یافت. پروژه استارگیت نماد جاه‌طلبی فناورانه امارات است. تلاشی برای آنکه این کشور نه تنها در منطقه بلکه در نقشه جهانی هوش مصنوعی به بازیگری تأثیرگذار تبدیل شود.
گزارش شهرام ابراهیمی رو میشنیدید. اما خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی میزان روز جمعه اعلام کرد سریال سوواشون که بر اساس رمانی معروف به همین نام هم ساخته شده توقیف شده. همچنین حامی مالی اون نماوا هم به دلیل امتناع از انجام تعهدات قانونی هم مسدود شد. در واکنش به این موضوع نرگس آبیار کارگردان سوواشون دلیل توقیف رو بازی‌های پیچیده و پنهان ساترا عنوان کرده. در همین رابطه گفتگویی داشتم با علی مصلح خبرنگار حوزه سینما که او از ابتدا درباره مسدود شدن پلتفرم نماوا برای ما میگه.
تازگی سریال تاسیان هم دچار همین مشکل شد. قبل از این هم سریال های دیگه ای بوده، این اختلاف نظر وجود داشته بین مؤسسات و شرکت های نمایش خانگی و تولید کنندگان با ساترا که در واقع مسئول صدور مجوزه، ولی این اتفاق که افتاده خب بی سابقه است، برای اینکه نماها یکی از دو پلتفرم آنلاین اصلی بوده در کنار فیلیمو و الان نه تنها مسئول شده که اصلا کل دسترسی رو بهش بستن، یعنی اینطوری که میگن انگار سرور این پلتفرم رو خاموش کردن یا قطعش کردن و حتی با وی پی ان یا حتی خارج از ایران هم دسترسی بهش امکان پذیر نیست. در واقع میشه گفتش که قابل پیش بینی بود که به اینجا میرسه. این یک جدال قدیمی و چند ساله است بین این فعالان و مؤسسات شبکه نمایشخانگی با صدا و سیما، چون ساترا زیر مجموعه صدا و سیما است و از وقتی که صدور مجوز تولید و پخش به نوعی به صدا و سیما واگذار شد این جدال وجود داشته. قبل از اون هم وقتی که حتی زیر مجموعه وزارت ارشاد بود، به خاطر اینکه صدا و سیما احساس میکرد این رقیب مستقیمشه، انتقاد میکرد از تولیدات شبکه نمایشخانگی حتی قبل از اینکه به شکل اینترنتی باشه، مثلا سریال شهرزاد. به نظر میرسه که این دائمی نیست، این ماجرا احتمالاً با یک مصالحه پشت پرده‌ای رفت و رجوع میشه و این نماوا برمیگرده. حالا احتمالاً این سریال رو یه مقدار صحنه‌های حساسیت برانگیزش رو کوتاه میکنن و از این قبیل، بنابراین اتفاق خیلی تاثیرگذاری در ادامه نیست. این یک جدال ادامه داره و به نظرم بعد از این هم ادامه پیدا میکنه.
نرگس آبیار کارگردان سریال سووشون هم در این مورد واکنش نشون داده و اتفاقات رو به بازی‌های پیچیده ساترا نسبت داده. این در حالیه که برخی از اهالی سینما به خود او کارگردان حکومتی میگن. ارزیابیتون چیه؟
این که نرگس آبیار فیلمساز حکومتیه که شکی نیست، اساسا ورودش و شهرتش به در سینما با یک فیلم بود در حوزه به اصطلاح سینمای دفاع مقدس، بعد یک فیلمی شبیه که ماه کامل شد رو مستقیما به سفارش نهادهای امنیتی ساخت درباره ماجرای ریگی و بلوچستان و غیره، و در همین سالها مورد حمایت افراد و نهادهای حکومتی بوده. منتها به نظر میرسه که کل جامعه ایران داره میره به سمت یک جور پول سالاری و طبیعتاً این نهادها و افراد هم تحت تاثیر این قرار میگیرن. یعنی الان به یک نقطه رسیده که احتمالاً خانم آبیار و همسر ایشون که تهیه کننده آثارشونه بیشتر دیگه به مسئله سرمایه و سرمایه گذاری و از این قبیل توجه دارن. یک شایعاتی هست که 200 میلیارد تومان هزینه این سریال شده، سریال سووشون، و در واقع خیلی ها این سوالو میپرسن که اصلا این پول از کجا میاد. یعنی قاعدتا مثلا نماوا آیا میتونه تنهایی 200 میلیارد تومان سرمایه رو بیاره پای یک سریال و مگه قراره چقدر سود مالی، چقدر اشتراک جدید بیاره؟ خیلی ها بحث از پولشویی میکنن، خیلی ها بحث از پول نهادهای امنیتی میکنن و از این قبیل، ولی باید یک چیزی رو دقت کنیم. در واقع خود سازندگان این سریال میگن که 20 دقیقش رو حذف کردن و این اختلافی که الان به وجود داره سر مثلا حدود یک دقیقه، صحنه هایی که حدود یک دقیقه رو تشکیل میده که یک کلیپی هم ازش دادن بیرون. به هر حال در این صحنه ها ما چیزهایی میبینیم که تقریبا بی سابقه است در چارچوب رسمی. لمس کردن زن و مرد وجود داشته ولی نه به این شکل در چنین موقعیت هایی، یا مثلا صحنه رقص دو نفره زن و مرد. به هر حال اینا چیزهای بی سابقه. خود این صحنه ها همون مسئله پول سالاری رو نشون میده ها. یعنی یک فیلمسازی که سابقه کارهای به اصطلاح ارزشی داشته، حالا فضا طوریه که میره به سمت ساخت یه اثری که توش چنین صحنه‌ای است، و باید قید کنیم اینها همه تحت تأثیر اعتراضات سال 1401. یعنی شما تأثیر مستقیم اون ماجرا و مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب و غیره رو داریم میبینید حتی توی شبکه رسمی تولیدات فرهنگی و هنری. یعنی اگر این کار نکنن میدونن مخاطبی نخواهند داشت، هرچند که به نظر میرسه به یه شکل کنترل شده و به شکل محافظه‌کارانه و حتی به تعبیر به شکل موذیانه‌ای دارن این کار رو میکنن. بنابراین این حرف درسته که نرگس آبیار اصلا اگر حکومتی نبود شاید چنین سرمایه‌ای برای چنین کاری نمیومد وسط و اصلا اجازه ساخت چنین کاری نداشت، ولی باز اینجا هم باید قید کنم به نظر میرسه که در نهایت با حذف برخی صحنه‌ها این سریال هم دوباره پخش میشه، همونطور که مثلا تاسیان این اتفاق افتاد و سریال‌های قبلی در شبکه نمایشخانگی.
بسیاری از رسانه‌های داخلی و نزدیک به حکومت از جمله کیهان توقیف سریال سووشون رو یک ترفند تبلیغاتی دونستن. نظر شما چیه؟
ببینید وقتی کیهان و اینها اینجور رسانه ها میگن، یعنی ساترا و نماوا و سایر این مؤسسات و پلتفرم ها همدست، فکر نمی کنم تعبیر جالب باشه، مگر اینکه به این نقطه رسیده باشن که صدا و سیما رو همدست شبکه نمایشخانگی بدونن. ولی این حرف واقعیه، بر اینکه اصلا قبل از این سریال ها و قبل از شبکه نمایشخانگی توقیف فیلم ها در جمهوری اسلامی باعث اقبال میشد. یک نمونه رو من مثال میزنم، فیلم آدم برفی که چند سال توقیف بود و وقتی اکران شد هجوم گسترده مخاطبین بود و از جایی به بعد سازندگان و تولید کنندگان فهمیدن که با پخش کردن شایعه توقیف میتونن مخاطب بیشتری رو بیارن. در همین شبکه نمایشخانگی هم چنین اتفاقاتی افتاده، ولی به نظر میرسه اینجا بیشتر جنگ قدرت برای سلطه بر شبکه نمایشخانگی به عنوان یکی از معدود رسانه‌های باقی مونده و تاثیرگذار که مخاطب داخل ایران داره و در چارچوب رسمی فعالیت میکنه.
با اتمام گفتگو با علی مصلح، کارشناس حوزه سینما، به پایان ایستگاه 19 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. من نسرین افشار به همراه همه همکارانم در رادیو فردا براتون شب و روز خوشی رو آرزو میکنم. سپاس که با ما بودید.